بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. در مقام دوم بحث سخن در این بود که آیا از بین دو خمسی که باید داده شود کدام خمس مقدم است؟ آیا ابتدا خمس مجموع مال را بپردازد و محاسبه کنه و سپس خمس مال حلال را، یا به عکس، یعنی اول خمس مال حلال را بدهد بعد خمس مختلط به حرام را محاسبه کنه؟ عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود داره. مشهور یا به تعبیر دیگر اکثرا قائل به تقدیم خمس مجموع مال مختلط به حرام هستند، هرچند خود این گروه یعنی قائلین به قول اول بینشون اختلافه و در طول این قول چهار قول یا احتمال وجود داره. ما فعلا با قطع نظر از اون چهار احتمالی که در خود قول اول وجود دارد میخوایم ببینیم اساسا این دو قول اصلی چه دلیلی دارند و کدام یکی از این دو قول قابل قبوله. منتها قبل از آن که به ادله این دو قول رسیدگی کنیم، ثمره عملیه بین این دو قول را متعرض میشیم که اساسا میخوایم ببینیم خب حالا ما قائل به قول اول بشیم یا قول دوم، آیا ثمره عملیه‌ای داره؟ یعنی آیا در پرداخت خمس، در مقدار خمس تأثیری دارد یا ندارد؟ این در قالب یک مثالی کاملا قابل طرحه. عنایت بفرمایید، اون مثالی که ما دیروز زدیم برای تبیین ثمره اون چهار احتمال بود و اینکه نظر امام چیه در اینجا. الان میخوایم ثمره عملیه همون دو قول اصلی رو بیان کنیم، یعنی تقدیم و خمس مجموع المال او تقدیم و خمس مال الحلال. مثالش اینه، فرض کنین مجموع مال 75 دیناره. بنابر طریقه اول، یعنی همون تقدیم تخمیس مجموع مال، ما ابتدا باید این مجموع رو محاسبه کنیم، خمسش را، تا مال تحلیل و تطهیر بشه. خب خمس 75 دینار می شود 15 دینار. باقی مانده 60 دیناره. اون وقت ما اینجا مجموع این مال باقی مانده رو که 60 دینار است خمسش رو حساب میکنیم، خمس 60 دینار میشود 12 دینار. پس به طور کلی از این 75 دینار باید یه 15 دینار و یه 12 دینار خمس بده، میشه 27 دینار. نهایتاً اونچه که برای این شخص باقی میماند عبارت است از 48 دینار. این بنابر همین روش و طریقه معروف که خمس تطهیر مال را مقدم می کنند بر خمس متعلق به مال حلال که از قبل ثابت بوده. اما طبق طریقه دوم که عکس این طریقه بود، یعنی تقدیم خمس مال حلال بر خمس متعلق به مال مختلط به حرام، اینجا خب ما حالا میخوایم ابتدا خمس مال حلال رو حساب کنیم. برای محاسبه این خمس اقل متیقن از مال حلال رو در نظر میگیریم. مثلا فرض میکنیم متیقن از مال حلال از بین 75 دینار عبارت است از 50 دینار، یعنی 50 دینار یه مالی است که ما یقین داریم این حلاله از 75 دینار. علیکم السلام. خب اول خمس 50 دینار رو حساب میکنیم، خمس 50 دینار میشه 10 دینار. خب 65 دینار باقی میماند، یعنی 65 دینار کنه به عنوان مال مخلوط به حرامه، اون مالی است که یه بخشیش حلاله یه بخشی حرام. اون وقت خمس 65 دینار رو محاسبه میکنیم میشه 13 دینار. پس یه 10 دینار قبلا داده، یه 13 دینار هم الان، مجموع دو خمس او میشود 23 دینار. اگر این 23 دینار از 75 دینار اولی کسر بشه میشود 52 دینار. پس ببینید بین این دو راه و دو قول تفاوت پیش میاد از حیث مقدار خمسی که باید بده. اگر اول خمس مجموع را بدهد بعد خمس متعلق به مال حلال را بدهد، بعد از دو تخمیز اون چه برای او باقی میمانه 48 دیناره. ولی اگر به روشی که مثلا مرحوم آقای خویی گفتن عمل بکنیم، یعنی اول خمس حلال را بدیم بعد مابقی میشه یک مال مختلط به حرام، اون مقداری که بعد از تخمیس با این روش باقی میماند عبارت است از 52 دینار. پس یه فرق 4 دیناری اینجا پیدا میشه. لذا این دو روشی که برای تخمیس گفته شده ثمره عملی دارد، تأثیر میگذاره در مقدار خمسی که باید بپردازیم. حالا این یه مثال بود، اگر فرض کنید همینجا مثلا کسی متیقن از حلال نزد او کمتر از 50 دینار باشه، خب قهرن مثلا متیقن 25 دینار باشه، قهرن به همین میزان مقدار خمسی که باید بدهد کمتره و اون مقداری که براش باقی میمانه بیشتره. مثلا فرض کنید این 75 دینار داره، میخواد به روش دوم، یعنی طریقه مثل مرحوم آقای خویی که غیر از طریقه امام و صاحب عروه است، محاسبه کنه. اینجا اول باید خمس مال حلال رو بده و قدر متیقن از مال حلال هم فرضاً 25 دیناره. خب خمس 25 دینار میشه چقدر؟ 5 دینار. خب چه مقدار باقی میمونه؟ 70 دینار. 75 دینار بوده، 5 دینار رو به عنوان خمس میده. مال خودش بوده چیه؟ این از مجموع 75 تا 75 دینار دانه. ببین دیر میای همینه دیگه. نه اجازه بدید، نه روش دوم اینه، روش دوم اینه، اول خمس مال حلال رو میده. مال حلال مقدار متیقنش چقدره؟ 25 دینار. خب پس خمس 25 دینار میشه چقدر؟ 5 دینار. اون وقت مازاده بر 5 دینار هرچه هست میشه مال حلال مخلوط به حرام. درسته یه مقدارش حلاله، یه قدر متیقنم داره. حالا اول خمس مال حلال رو میده، تکلیف مال حلال معلوم بشه، بعد اون وقت اینی که باقی میمونه میشه حلال مختلط با حرام. 70 دینار تازه عنوان حلال مختلط با حرام پیدا میکنه. اون وقت خمس 70 دینار رو به عنوان خمس مال حرام، مال حلال مخلوط به حرام باید بپردازه، میشه 14 دینار. خب اینجا نهایتاً مقدار خمسی که باید بپردازه کلن 19 دیناره. خب ما بقی هرچه هست دیگه میشه پاک و طاهر. درست شد؟ نه اجازه بدید، دو تا بحث، اجازه بدید. شما به این روش اشکال دارید، اون یه بحث دیگه است. یا به مثال و تطبیق اون روش بر مثال، حالا اون روش و دلیلش رو بعداً میاریم بحث میکنیم ببینیم آیا از این دو روش کدام درسته، اونو بعداً بحث میکنیم. ولی در چارچوب اون روش اصلا ما الان فعلا در صدد این نیستیم بگیم روش اول درسته یا دوم، میخوایم بگیم این دو روش ثمره عملی داره. یعنی چی؟ یعنی به هر حال اگر خمسو به روش اول محاسبه کنی بدی دو خمسو، یا به روش دوم، این تأثیر داره. طبق یک روش خمس کمتری باید بدی، طبق یک روش خمس بیشتری. ما فعلا در مقام بیان ثمره عملیه این دو قولیم. حالا میرسیم به اقوال و ادله، اونجا حالا هر حرفی فرمایشی دارید اونجا بفرمایید. به هر حال این دو قول همطور که ملاحظه فرمودید ثمره عملیه داره، ثمرهش هم همینیست که ما عرض کردیم. اما این که ما ثمره را ببریم در جایی که بگیم این دو خمس به حسب مصرف یکی نیستند، کما فعل بعض الاعازم. ایشون فرموده تظهر الثمره لو انکرنا اتحاد الخمسین به حسب المصرف. گفته این ثمره وقتی ظاهر می شود که ما اتحاد دو خمس به حسب مصرف را منکر بشیم، یعنی بگیم این دو خمس، یعنی خمس متعلق به مال حلال به عنوان فائده و خمس متعلق به مال مختلط به حرام، مصرفشون یکی نیست. اگر بگیم مصرف اینها یکی نیست، اون وقت ثمره ظاهر میشه، و الا اگر قائل به اتحاد خمسین به حسب مصرف باشیم، این ثمره دیگه وجود نداره. خب واقعش اینه که مسئله اعتقاد به اتحاد خمسین به حسب مصرف یا انکار این اتحاد تأثیری در این ثمره عملی نداره. چرا اگر ما مثلا مصرف رو یکی دانستیم، یعنی گفتیم مصرف خمس متعلق به حلال همون مصرف ارباب خمس و مصرف متعلق به مجموع مختلط با حرام اونم همون مصرف ارباب خمس، خب اگر این رو گفتیم آیا در نتیجه تأثیری داره یا نداره؟ چه مصرف یکی باشد چه نباشد، اختلاف عدد پیش میاد طبق روش اول و روش دوم. لذا اون چه که بعض الاعازم فرمودند به نظر تمام نمیاد. اینم حالا آدرس اون عبارتی که خوندم، کتاب الخمس مال مرحوم آقای منتظری صفحه 133، این مطلبی که ایشون فرموده که ثمره را در فرض انکار اتحاد دو خمس به حسب مصرف قرار داده، این به نظر ناتمامه. ما چه اتحاد را بپذیریم چه نپذیریم، این ثمره عملیه وجود داره. اما بیم سراغ اون دو قول اصلی و ادله اینها. ببینید ریشه اختلاف این دو قول که آیا خمس مربوط به مال مخلوط به حرام مقدمه، یعنی خمس مجموع، یا خمس متعلق به خود حلال، یعنی خمس بخشی از مال که از قبل، یعنی قبل از اختلاط ثابت بوده، این برمیگرده به این که ما ببینیم موضوع خمس مختلط به حرام چیه، این تعیین کننده است. یعنی اون ادله‌ای که خمس را در مال مختلط به حرام اثبات کرده اند، این خمس را رو چه موضوعی قرار دادن، یعنی حدود و ثغور این مسئله مال مختلط به حرام باید روشن بشه. این ریشه اختلاف. حالا تو ادله ملاحظه خواهید کرد که همه تلاش ها معطوف به همین بخش. حالا با عنایت به این نکته‌ای که اینجا عرض کردیم میام سراغ قول اول و دو دلیلی که برای قول اول ذکر شده. پس قول اول یعنی همونی که صاحب عروه پذیرفته، همینی که امام اینجا فرمودند که اول باید مجموع را تخمیس بکنه، ثم تخمیس مال حلال. اما دلیل اولشون، دلیل اول این است که ظاهر روایاتی که در این باب وارد شده این است که موضوع خمس عبارت است از مال مختلط به حرام. این عنوان مال مختلط به حرام در روایات هست، مثلا در روایت عمار ملاحظه فرمودید امام فرمودن والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه الخمس. خمس در مال حلال مختلط به حرام اگر صاحبش معلوم نباشد ثابت. ظاهر این روایات، پس ظاهر روایات ثبوت خمس در این موضوع و عنوان. ظاهرش هم این است که فرقی هم نمی کند که این حلالی که در ضمن مجموع قرار گرفته این متعلق به شخص واحد باشه یا مربوط به دو نفر یا سه نفر یا بیشتر باشه. وقتی میگن المال الحلال المختلط بالحرام، خب حرام معناش معلومه یعنی مال غیر، حلال میتونه مالکش یک نفر باشه، میتونه مالکش بیش از یک نفر باشه. مگه نمیتونن دوتا شریک با هم یه مال حلال داشته باشن؟ خب اگر این مال حلال اهم از این باشه که متعلق به یک نفر باشه یا به شراکت بین این و دیگری باشد، خب اینجام در واقع که انه اینجوریست، مال حلال مال دو نفر است، یک خود این شخص، دو ارباب خمس. مشار شرکت اینها در این مال هم به نحو اشاع است. خب شما همانطوری که در جایی که شریک یک شخص باشه میگید جواز تصرف در مال شریک منوط به اذن اوست، خب اینجا هم شریک همون ارباب خمسن، همطور که جای دیگه بدون اذن او نمیشد تصرف کرد و باید مالش بهش داده میشد، اینجا هم عرض به حضور شما باید مالش داده بشه. خب ما برای اینکه بتونیم در مال او تصرف بکنیم، مال باید پاک باشه. اول باید این مال رو از حرام پاک بکنیم، بعد اون چه که باقی میماند و یجوز و تصرف و فی اون تقسیم بشه بین اینا. بالاخره برای اینکه مسئله باز بیشتر روشن بشه، شما فرض کنید زید و عمرو در یک مال حلالی به نحو مشاع شریکن. حالا این مال مشترک مخلوط شده با حرام. خب اینجا اول باید این مجموع از حرام خالص بشه، بعد اون وقت بشه بین این دو شریک به نسبت سهمشون توزیع کرد. تا زمانی که مجموع تخمیس نشده، تا زمانی که مجموع از حرام پاک نشده، ما نمیتونیم سهم اون شریک را بدانیم چقدره. شما اگر در جایی که یه مالی با دیگری شریک باشه ولی مبهم و مجهول باشه، میاد چه کار میکنید؟ اینجا اول باید مقدار مال موجود متعلق به شما دو نفر معلوم بشه، بعد به نسبت سهم تقسیم بشه. تا زمانی که این مال مختلط با حرامه، اصلا معلوم نیست این مال حلال که مشترک بین این دو نفره چقدره تا بخواد بین اینها تقسیم بشه. به عبارت ساده، اول حرام و اون چی که مال غیره تسویه میشه، باید اون حرام بره کنار، بعد هر چی که باقی میماند میشه مال این دو نفر. اینجا هم همینطوره. یه مالیست که انه به شراکت متعلق بین این شخص و ارباب خمس. خب ما الان نمیدونیم این چقدره، چون مخلوط با حرام شد. اول این مجموع رو باید از حرام پاک بکنیم، بعد که از حرام پاک شد، اون چه که باقی میماند بین مالک و صاحب خمس تقسیم میشه. یک پنجمش میشه مال صاحب خمس، بقیهش میشه مال این شخص. پس چاره ای نیست جز این که اول مجموع مال تخمیس بشه، ثم مال حلال تخمیس بشه. این دلیل اول این قوله. یه اشکالی به این دلیل شده، خوب عنایت بفرمایید. اشکال این است که ادله خمس که متعلق به مال مختلط با حرام است، این اساساً نمیتواند شامل اختلاط خمس با حرام بشه. عنوان مال مختلط با حرام یعنی چی؟ یعنی یه مال حلالی که متعلق به شخصه، این با مال غیر مخلوط بشه. مال الحلال یعنی چی؟ مال حلال متعلق به یک شخص که با مال غیر مخلوط شده. اما اینجا مال حلال که متعلق به یه شخص باشه نیست. تو بعد الاختلاط بگیم عنوان حلال مختلط به حرام پیدا کرده، اینجا در واقع خمسه، یعنی که انه خمس مخلوط شده با مال حلال، یعنی که انه عنوان اینه الخمس المشترک مع الحلال اذا اختلط بالحرام يتعلق به الخمس. و این معنا نداره که خمس به عنوان یک قانون مالی، یک مالیات دینی و اسلامی باز به خود خمس تعلق بگیره. به عبارت دیگه اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام مقدم بشه بر خمس مال حلال، معناش چیه؟ معناش اینه که خمس به خود خمس هم تعلق بگیره و این معنا نداره. چرا خمس به خود خمس تعلق بگیره؟ چون فرض اینه خمس وقتی به مال مختلط به حرام تعلق میگیره، خود اون مال مختلط به حرام اگر تحلیل بشه متشکل از چیه؟ یه بخشش حرامه، یعنی متعلق به غیره، یه بخشش حلال متعلق به خود این شخصه، یه بخشش هم خمسه که مال ارباب خمسه. پس لازمه عرض به حضور شما تعلق خمس به مجموع این است که خمس به عنوان یک مالیات اسلامی متعلق بشه به خود مالیات اسلامی، یعنی مالیات بر مالیات، بخوام سادش کنیم تو این اوضاع، یعنی دولت بیاد یه بار مالیات بذاره برای یه چیزی، خب بعد دوباره بر خود اون مالیات هم مالیات بذاره. این مشکله پذیرشش. این یک عرض به حضور شما، آقا قیام فرمودن نه اون یه چیز دیگه است. اون حالا بله، حالا ببینید به هر حال این اشکالی است که متوجه این دلیل. البته این اشکال ضمن اینکه حالا اشکال به این دلیله، در واقع خودش هم یه دلیلی میتونه باشه بر قول دوم. تقریبا اکثر ادله قول دوم در قالب همین اشکالات به دلیل قول اول مطرح میشه. علی ای حال این یه اشکالی است که اینجا عرض به حضور شما مطرح شده. اینو بعضی از بزرگان از جمله در کتاب الخمس صفحه 133 مطرح شده، کتاب الخمس آقای منتظری. اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، این اشکال رد می شود به دو جهت. اولا اصل عدم شمول روایات و ادله این باب لصورت اختلاط الخمس بالحرام محل اشکاله. کی گفته شامل نمیشه؟ روایت عمار میگه در مال حلال مخلوط به حرام خمس ثابت است. خب این عنوان حلال مختلط به حرام آیا بر جایی که خود مال حلالم متعلق خمسه صدق نمی کنه. پس در صدق این عنوان در اینجا تردیدی نیست، فرق نمی کنه این مال حلال متعلق به یک نفر باشه یا دو نفر باشه، فرقی هم نمی کنه اون نفر دوم یک شخص حقیقی باشه یا یک عنوان کلی. این عرض به حضور شما مانع شمول ادله و روایات این باب نیست، چون اون چه که اینجا مهمه صدق عنوان مال حلال مخلوط به حرام، اینم اینجا صادقه. شما میفرمایید لازمه این راه و طریقه تعلق خمس بالخمس، تعلق خمس به عنوان یک مالیات به خود خمس که مالیاته. میگیم خب این چه محذوری داره، این چه عرض به حضور شما اشکالی بر این متصبره؟ بالاخره یه خمس و تکلیفی از قبل به عهده این شخص بوده، الان عرض به حضور شما مواجه شده با عرض به حضور شما اختلاط با حرام، یعنی عنوان دیگه هم پیدا کرده. همطوری که قبلا هم گفته شد وقتی دو تا سبب برای این کار وجود داره، هر سببی هم اقتضای مسبب خودش رو داره، خب این مجموع رو تخمیس میکنه، بعد به اعتبار اون مال حلال که بخشی از این مجموعه یه خمسی هم برای اون قرار میده. ثانیاً ببینید نهایت چیزی که این اشکال بر اون دلالت میکند چیه؟ نهایت چیزی که دلالت میکنه اینه که خیلی خوب اون سهم ارباب خمس، یعنی خود خمس که مخلوط با حلال شده و هر دو مخلوط با حرام شدن، خمس به اون تعلق نگیره. ولی این به این معنا نیست که مجموع مال هم نمیتونه متعلق خمس واقع بشه. بالاخره تطهیر این مال متوقف بر تخمیس همه ماله، این مال باید پاک بشه و راه تطهیرش هم تخمیس مجموعه. خب حالا این مجموع یه بخشیش متعلق به ارباب خمس بود، ما میگیم به اون بخشی از این مجموع که متعلق به ارباب خمس است، اون بخش دیگه خودش متعلق خمس واقع نمیشه. یعنی نتیجه این اشکال این میشه که ما به عنوان کاری نداریم که آیا این به عنوان خمس فائده اول داده میشه یا خمس اختلاط. بحث مجموع مال و اون بخش حلال ماله. شما میتونید خمس مجموع مال را به عنوان خمس فائده حساب کنید، بعد برید سراغ خمس باقی مانده و اون رو به عنوان خمس اختلاط بپردازید. این یه دو تا پاسخی است که به این اشکال داده شده. حالا ما البته باید بررسی کنیم ببینیم که واقع مسئله کدامه، آیا این پاسخ ها تمام هست یا نیست. دلیل دوم رو هم بررسی کنیم تا بعد ببینیم. الحمدلله.